بسم الله الرحمن الرحيم.
بله خب این اول مطلب دیگه ها، لیس صفت واقعیه للاشیاء کالکمال و لیس واقعیت هذه الصفه الا ادراك الانسان و ذوقه، ولو لم يوجد انسان يتذوق ولا من يشبهه فبنده و جناب عالی فی ذوقه لم تكن للاشیاء فی حد انفسها حسن بمعنى الملائمه، وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان إذ يقال أنها لا واقع لها بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها. بحث ما در حسن خوف بود، گفتیم که حسن خوف سه تا معنا دارد. به معنای اول که خوب کاملا واضح شد، حسن خوف به معنای اول یعنی کمال و نقص. حسن خوف به معنای دوم داشتیم که فعلا بحث ماست. حسن خوف به معنای دوم چه بود؟ این عمل حسنه، یعنی این عمل ملائم با طبع. پس حسن یعنی ملائمت، خوب یعنی منافرت. اینم معنای دوم. معنای سوم هم حسن به معنای اینه که این فاعل این عمل مستحق مدح و تعریف و ثواب و انعام و جزای خیره، و در مقابل خوب عمل قبیح اون عملی است که فاعل اون عمل در نزد عقلا و در محکمه عقلا مستحق کتک و عذاب باشد. اینم معنای سوم. و نکته دیگر را هم که فهمیدیم، البته نصفه فهمیدیم نه همه، نصفه فهمیدیم، این بود که این سه تا معنای حسن و خوب، معنای اول و دوم، بین علمای عدلیه و اشاعره محل نزاع نیست. همه قبول دارن که کمالی وجود دارد، نقص وجود دارد، ملائمت وجود دارد، منافرت وجود دارد، اینجای شک نیست. خب و نزاع اشاعره و عدلیه بر معنای حسن و خوب به معنای سبومه که آیا اونم وجود دارد؟ واقعا همچی چیزی بعض عملها این طوریه که ذاتی اون عمل اینه که هر که اون عمل را به جا بیاورد صاحب عمل مستحق کتک بشد. آیا واقعا همچی چیزی در عملها وجود دارد؟ به تعبیر فارسی میگیم خست و رزالت. در بعض عملها رزالت وجود داره یا نداره؟ آقا این تعبیر فارسی ها، تعبیر اخلاقی میگه فلان شیر فلان شخص رزیله. خب این چیکار کرده رزیله؟ کار زشت انجام داده. این زشتی وجود داره یا نداره؟ یا ما باید تابع فرموده شارع باشیم؟ هر چی رو شارع گفت نکن، بعد اگر کسی انجام داد ما میگیم که زشته، چون مخالفت مولا کرده. و الا مولا نگفته باشد هیچ عملی در دنیا زشتی نداره یا مثلا خوبی نداره. زشت معنایش اینه، زشت رو وقتی تحلیل کنیم معنای زشت به چی برمیگرده؟ زشت و رزالت، یعنی صاحب این عمل مستحق کتک. معنای زشت اینه دیگه، بیشتر از این چیزی دیگر نیست. آیا همچی چیزی در افعال وجود دارد یا ندارد؟ این معنای سوم محل بحثه. این معنای سوم رو خوب با اطراف و خصوصیاتش متوجه باشیم. خب بعد از اون وارد شدیم بر این که آیا این سه تا حسن و خوب که سه تا معنا دارد، به این سه تا معنا کدامش امر واقعیه و کدامش امر قراردادیه. بحث در این بود. گفتم حسن قبح به معنای اول جای شک نیست که واقعیت داره، یعنی هم ما درک میکنیم و هم واقعیت هم داره. پس وقتی ما درک میکنیم اون چیزی که قبل از درک ما وجود داشته در عالم واقع اونو ما درک میکنیم، مثل که زیت توی صحنه. خب ما درک بکنیم یا نکنیم واقعیت داره، واقعا زیت توی صحنه. وقتی ما درک کردیم این صفتی که در نفس ما، این صورتی که از زید آمده در نفس ما، این صورت از کجا حکایت میکند؟ از اون وجود واقعی که در صحنه. اینه میگن واقعیت دار. اما امری که واقعیت دار نباشد، مثل یه آدم ده سره، فرض میفرماین از باب فرض عرض میکنه، آدم ده سره رو تصور کن، انسانی که ده تا سر داره. ما تصور کردیم این یه صورتی از انسان ده سره در ذهن ما آمده، ولیکن این صورتی که در ذهن ما آمده واقعیت دارد؟ نه. از چیز حکایت میکند؟ یا به تعبیر مشهور ما به هزا دارد در خارج؟ ما به هزار در خارج ندارد. خب حسن به معنای اول گفتیم ما به هزار خارجی دارد، حسن به معنای دوم چی؟ دارد یا ندارد؟ بحث ما اینجا رسید. منتها معنایش رو خوب فراموش نکنید، دقت کنید. حسن به معنای دوم چی بود؟ ملائمت با نفس. آیا این ملائمت هم یه امر واقعیت دارید که بعد از آنی که نفس ما از خوردن انگور با وقتی با در ارتباط با خوردن انگور میبینیم نفس ما و طبع ما بایش ملائمت داره، این ملائمتی که برای نفس ما پیدا شده، این ملائمت حکایت کند از اون ملائمتی که در واقع وجود داشته در انگور؟ آیا همچی چیزیه یا نه؟ ها؟ ایشون میفرماید که نه، بله، حسن به معنای ملائمت در اشیا، در انگور، در پیاز، در چیزهای دیگر قبل از بله طبع ما، قبل از اون که ما بچشیم چیز را، وجود ندارد. اون که در خارج وجود دارد، دو چیز وجود دارد، انگور وجود دارد و شیرینی انگور. دیروز اینجا بود که یه مقدار بله حسن بله سوی تعبیر شده بود، شیرینی وجود دارد در انگور ولیکن ملائمتش با نفس وجود ندارد. معلوم شد یا نشد؟ ملائمت انگور با نفس ما این وجود خارجی ندارد که ما بگویم در انگور سه چیز موجوده، سه موجوده. یک، ذات انگور. این موجود خارجیه یا نه آقا؟ آقا میگه از بس که ابر تاریک من انگورم نمیبینم. خب نبینیم مسئله ای نیست، ولی وجود خارجی دارد یا ندارد انگور؟ دوم، شیرینیش هم که بعضی موادی که در انگور نهفته هست، اون مواد شیرینی زایه، اینم وجود داره یا نه؟ و این دو چیز که وجود داره. سومین چیزی که در انگور وجود داره اینه که ملائمت با طبع ما در انگور وجود داره. این ملائمت با طبع ما در انگور وجود داره؟ ها؟ این در انگور وجود نداره. پس این در واقعیت این ملائمت در کجا پیدا میشه؟ میگه وقتی که ما خوردیم نفس ما ازش کیف کرد، ملائمت پیدا میشه. و الا اگر نخوردیم، نچشیدیم، ملائمت در انگور وجود نداره. بله، شیرینی در انگور وجود داره و این شیرینی منشأ ملائمت هم، منشأ ملائمت هم، ولیکن ملائمت غیر شیرینی و تلخیه. اینجا بود که سوی تعبیر شده بود که اون رفیقم افسوس امروز نمیبینم وجودی بجوه هی باریک الله. خب بعد ایشون یه نظیر میارد، میفرماد نظیر چی؟ میفرماد نظیر رنگ. میگه علم حدیث، علم حدیث یعنی علم جدید، علم روز به اصطلاح بله تعبیر انقلابیش میگن علم روز. علم روز ثابت کرده که رنگ در دنیا وجود نداره. این قالین مثلا اینو میبینیم یه گوشش قرمزه، یه گوشش سفیده، یه گوشش سیاهه، یه گوشش آبیه. این رنگ ها میگه اصلا وجود خارجی نداره. خب اگر نداره چرا ما میبینیم؟ این از کجا پیدا شده؟ میفرماید که این معناش اینه که بله روشنایی که از روز پیدا میشه، از کره آفتاب، این روشنایی بر اجسام وقتی میتابه قرن انعکاس اون به چشم ما میفتد، درسته یا نه؟ اون وقت در اجسام طوریه، بعضی اجسام وقتی این بله روشنایی بر اجسام میتابد، هفت رنگ همش در اجسام میتابد. نگفتیم دیروز که بله اون یه شیشه یا میگیرن زیر اون شیشه در مقابل آفتاب چند تا رنگ دیده میشه؟ اونو میگن چی؟ منشور ظاهرن میگن، درسته یا نه؟ ها اگر منشور را جلوی آفتاب بگیریم، بله این بله هفت تا رنگ بر ما نشان میدهد. اینا رو میگن طیف یا طیف، حالا هر کدومش رو تعبیر بکنیم. خب اون وقت این بله اطیاف وقتی در اجسام میتابد، این هفت قسم اطیاف در اجسام میتابد، اجسام مختلفه. بعضی اجسام ها ثقیله، تمام این اطیاف را هضم میکند، فقط یه دانش را هضم نمیکند، اون چیه؟ قرمزی، ولذا در نظر ما قرمز دیده میشه. بعضی اجسام هست همش را بله هضم میکند، ولذا در نظر ما سفید معلوم میشه. بعضی هست بله سیاه. احسن باریک الله، من بنده چرت کردم؟ آها خیلی خوب. به عکس ذاک استعملوه انتبه، بله همه را اگر هضم کرد بله این سیاه در نظر ما دیده میشه. غرض اجسام مختلفه، بعضی ها شش تا را هضم میکنند، یکی را منعکس میکند، در نظر ما قرمز دیده میشه، سبز دیده میشه، آبی دیده میشه. و الا اصل این رنگ های قرمز و سبز اینها هیچ کدام وجود نداره. به چه دلیل وجود نداره؟ به دلیل شب. شب بیا ببینی قالب قرمزه یا نه، قرمزی رو میبینی؟ ها همین، پس معلومه که سیاهی و سفیدی وجود نداره. اون که وجود داره انعکاسات روشناییه، انعکاسات نوره که وقت نور بهش منعکس میشه میتابد. در مثل اون چیزی که آقا فرمودن چی بود؟ منشور. در مقابل منشور، گویا این اجسام حقیقت منشوری دارد، وقتی نور بهش میتابد در چشم ما منعکس میکند، همون انعکاس تابیدن نور را. گاهی همش را هضم میکند سیاه میبینیم، گاهی بعدشون را هضم میکند. البته این چرا بعضی اجسام همه را هضم میکند، بعضی اجسام نصفش را هضم میکند، بعضی اجسام شش تا را هضم میکنه یکی را میگذارد؟ این وابسته به خصوصیتی است که در خود اجسام نهفته است، از خصوصیت اجسام به دست میاد. پس کما این که رنگ وجود ندارد، فقط وجود رنگ همونیست که ما میبینیم، و الا دید ما نباشد با قطع از دید ما. رنگ وجود دارد، علم حدیث میگه ثابت کرده که رنگ وجود ندارد. همینطور اگر نفس ما نباشد و انگور خوردن نباشد، ملائمت با نفس وجود دارد؟ نه، وجود ندارد. چی وقت ملائمت پیدا میشه؟ وقتی بخورد نفس ازش لذت ببره، قهرن ملائمت با نفس در همون نفس ما پیدا میشه، نه این که در خود ذات انگور یه ملائمتی هم خوابیده باشه. این خلاصه تمثیل ایشون و تنظیر ایشون. والحاصل ان الحسن به معنای ملائمت، نه حسن به معنای شیرینی ها. دیروز سوی تعبیر در این شده بود که حسن را به معنای دوم ما به معنای شیرینی و تلخی گرفتیم. نه، شیرینی و تلخی سبب ملائمت و نفرت نفسه. والحاصل ان الحسن به معنی الملائم، که ملائمت با طبع داشته باشد. این ملائمت لیس صفت واقعیه، ملائمت یک صفت واقعی نیست که در خود انگور نهفته باشد و وجود داشته باشد. در انگور دو چیز وجود داره، یکی ذات انگور، یکی شیرینی انگور. این دوتا موجوده در انگور، اما یک چیز سومی هم در انگور موجود باشد، به نام چی؟ به نام ملائمت با طعم. این همچون چیزی در انگور وجود نداره، ولی وقتی خوردیم این ملائمت را حس میکنیم. این معناش، معنی شد یا نشد؟ لیس صفت واقعیت للاشیاء، صفت واقعی برای اشیا نیست، مثل کمال. کمال را کسی درک هم نکنه، خب کمال کماله بالاخره، مثل که زیت توی صحنه ما درک بکنیم یا درک نکنیم. و لیس واقعیت هذه الصفت، واقعیت و وجود این صفت که همون صفت ملائمت باشد، لیس الا ادراک الانسان و ذوقه، الا مگر درک انسان و ذوق انسان. اگر درک کرد میگه ملائمت هست، درک نکرد ملائمت را میگه ملائمت نیست. پس حقیقت ملائمت در ذهن وجود دارد، در خارج وجود نداره. این معناش. و ذوقی فلو لم یوجد انسان، اگر انسانی در دنیا پیدا نشد که یتذوق بچشد به کیف کند، ولا من یشبهه، اینو دیروز عرض میکردم ها، که مربوط به بنده و حضرت عالیه، و کسی هم پیدا نشد که شبیه انسان باشد، بله در ذوقش، لم تکن للاشیاء، نمی بوده باشد برای اشیاء، یعنی اشیایی که در خارج خودشون وجود داره، برای این اشیاء لم تکن فی حد انفسها حسن، حسن وجود نداره. حسن به کدوم معنا؟ حسن به معنای ملائمت. و اون وقت شما تطبیق کنید در همین قضیه انگور، در انگور چند چیز وجود داره؟ آی تکرار میکنه برای اینکه آقایون ملتفت بشن ها، و الا اینا اصلا نیازی به تکرار نداره. دو چیز را ما در انگور قبول داریم وجود داره. اول ذات انگور، همون آب و هسته و پوسته و نمیدونم بقیه چی میگن اونش، اینا یه وجود. وجود دیگری که در انگور وجود داره، موجود دیگر چیه؟ شیرینی. اما سومین چیز در انگور وجود داشته باشد به نام چی؟ ملائمت با طعم، که پیش از خوردن ما این ملائمت وجود داشته باشد، پیش از خوردن ما ملائمت در انگور وجود داشته باشد، همچین چیزی وجود ندارد. و هذا و این عیناً مثل ما یعتقده الرأی الحدیث، مثل اونیست که رأی و علم روز اون ثابت کرده در باره الوان و رنگ ها. از یقالو گفته می شود طبق علم روز ها، نه طبق علم قدیم، انها لا واقع لها، این که واقعیت نیست برای الوان. واقعیت نیست برای الوان یعنی چی؟ اینه خوب ملتفت باشین ها، یعنی در خارج وجود نه، فقط در چشم ما قرمز دیده میشه، و الا خود قرمزی در دنیا وجود داشته باشد همچون چیزی وجود ندارد. لا واقع لها، بل پس این رنگ قرمز و مثلا سیاه و سبز و اینا از کجا پیدا میشه؟ بل هی این الوان تحصل من انعکاسات. انعکاس رو که معناش رو میدونن آقایان، انعکاس یعنی چی؟ روشنایی بتابد به جسم، از جسم منعکس میشود به دید ما، به چشم ما، اینو میگن انعکاس. معنی شد بازتاب به قول آقا که انقلابی صحبت میفرماین. تحصل من انعکاسات اطیاف ضوء علی الاجسام، که این حاصل میشود از انعکاسات و بازتاب طیف. طیف هایی، این طیف از کجا پیدا شده؟ از همین روشنایی دیگه، از روشنایی که در دنیا وجود داره. از این روشنایی وقتی این اطیاف روشنایی بر اجسام میتابد، از اجسام در چشم ما منعکس میشه و در رنگ، و الا رنگ وجود نداره. افراد ما چشم نداشتیم در دنیا، هیچ بینندهی در دنیا نبود، اون وقت چی بود؟ رنگ وجود داشت؟ نه دیگه، همین ما ایم که داشته. بله میبینیم، یکی را قرمز میبینیم، یکی را سفید و یکی را سیاه. اگر اصلا بینندهی در دنیا نباشه چیه؟ هیچ رنگی وجود نداره. البته طبق علم روزها آقایون که از خودم آیان اینو شاید قبول نکنن به این زودی. بله خب، نور تنها اگر وجود نداشته باشد هم رنگ نیست، بیننده اگر نباشد هم رنگ نیست، برای اینکه رنگ در چشم ما دیده میشه. ولو تا نه انعکاس نیست، نه روشنایی غیر از چیه؟ غیر از رنگ ها. روشنایی رو کسی رنگ نگفته ها. این اولین تعبیره که از حضرت عالی میشینم. آها نه، چشم اگر نباشه نور واقعیت داره، نه رنگ واقع. علم روز گفته برو با علم روز دعوا کن. آقا با ما دعوا داری؟ گوش کن آقا، فف الظلام در تاریکی، گوش کن. بله شما که مادی نیستین آقا، اینا رو کمونیست ها میگن، میگه چیزی که دیده نشود ما قبول نداره. کدوم علم؟ آها، فف الظلام در تاریکی، حیث لا ضوء، چون روشنایی نیست که بتابد و بدرخشد در اجسام و از اجسام منعکس شود الوان در چشم ما، چون که در تاریکی نور نیست، لیست هناک الوانون، رنگ وجود ندارد. بالفعل در شب اگر قالین باشد، قالین ها همش یستانه، هیچ کدوم رنگ وجود ندارد. خیلی خوب، خب این یه طرف، طرف دیگرش رو، و این قدرش رو به ازیتی که واضح بوده خیال کرده آقا که آقایون خب اهل علمن، سر و کار دارن. و اگر روشنایی باشد بیننده نباشد، و اگر بیننده نباشد اجسام رنگ دارد؟ نه، رنگ در انعکاس پیدا میشه، انعکاسی وجود نداره. بر کجا رنگ؟ و همون دوربین عکاسی. خب عکاسی چیکار میکنن؟ فافز ظلام حیث لا ضوء، گوش کنید آقا، لیست هناک الوان موجوده بالفعل. نه اون رنگ رو دیگه از لمس رنگ فهمیده نمیشه، اونا همش حدس و تخمینه. گوش کن آقا، یعنی میگه رنگی است که شما میبینین، نه اینکه واقعیت داشته باشه. بل الموجود حقیقتا، گوش کن آقا، بل اون که موجوده در قالین، چه موجوده در قالین، خودش تصریح میکنه ها، بل الموجود حقیقتا اجسامون، اون که واقعا وجود دارد اجسام جسم قالین وجود دارد. خیلی خوب، فیها صفات حقیقیه، در این قالین، در این اجسام صفات حقیقیه. اون صفات حقیقیه چیه؟ ثقالت، لطافت، مرونت، اینها بعض اجسام فرق میکند. وقتی نور بهش میتابد از نگاه لطافت و ثقالت و از جهات مختلف فرق میکند. بعضی ها 6 تا رو جذب میکنه، بعضی ها 5 تا رو جذب میکنه، غرض یکی را منعکس میکند به چشم ما. فیها صفات حقیقیه، هی اون صفات حقیقیه منشأ لانعکاس الاطیاف، منشأ میشه برای انعکاس اطیاف. عند چه وقت این منعکس میکنه اطیاف را؟ عند وقوع الضوء على الاجسام، وقتی در روشنایی دیده بشه. ولیس کل واحد من الالوان الا طیفا، مگر یه طیفی است، او اطیافا یا اطیافی است، فاکثر ترکبات، که در بعضی اجسام دو سه تا را منعکس میکنه با هم ترکیب میکنه، یه رنگی یه چیزی دیگر دیده میشه مثلا، فاکثر ترکبات. خب غرض از این مثالش و این قیاسش اینه، همونطور که رنگ وجود نداره، حسن به معنای ملائمت هم وجود نداره. این خلاصه مطلبش اینه. و هاکذا نقول فی حسن الاشیاء و جمالها به معنی الملائمت و الشیء الواقعی فیها، و اون که واقعیه و واقعیت داره، وجود داره در این اشیاء، در مثل انگور و پیاز، ما هو اون چیزی واقعیت دارد که اون منشأ الملائمت فی الاشیاء، منشأ ملائمت در اشیاء. مثلا در انگور چی وجود داره که منشأ ملائمت شده؟ ای بارک الله، که طعم مزه دارد و رائحه بو دارد و نحوه ما مثلا شیرینه، الذی هو کصفت فی الجسم، که اینها وجود داره، رائحه و طعم، واقعا از موجودات واقعیه، مثل صفتی است در جسم. چجور گفتیم اون صفاتی در جسم موجب رنگ قرمز و سبز و آبی و اینها میشه، این آثار در انگور و فیازم موجب ملائمت و موجب نفرت میشود. از تکون و منشأن، کما این که اون صفتی در اجسام، خصوصیاتی که در اجسام در قالینها خوابیده است، تکون و منشأن لانعکاس اطیاف ذو، که اون اطیاف تیفه های ذو را منعکس میکند، گاهی به صورت قرمز برای ما منعکس میکند، گاهی به صورت آبی، گاهی هم به صورت سبز. کما ان نفس اللذت والالم ایزن امران واقعن. خب حسن و قبح به معنای ملائمت گفتیم وجود نداره، این تموم شد. اما خود لذت وجود داره یا نداره؟ اونی که ملائم با طبع ماست، نفس ما از خوردن اون یا دیدن اون چیکار میکند؟ لذت میبره. لذت وجود داره یا نداره آقا؟ میفرماد لذت وجود داره. چرا وجود داره؟ میفرماد اگر باور نداری برو از نفس سوال کن، نفس لذت برده یا نه؟ کما این که خود نفس از موجودات واقعیه یا منکر نفسی ها، نفس وجود داره یا نداره؟ کما این که خود نفس وجود دارد، لذت و علمی که در نفس پیدا می شود هم به تبع نفس وجود دارد. کما ان نفس لذت والعلم، نفس لذت و علم ایزن امران واقعیان، دو تا امر واقعی است. ولیکن لیسا هما الحسن والقوب، لیکن حسن و قوب را ما به معنای لذت و علم نگرفتیم، بلکه به معنای ملائمت گرفتیم و منافرت. لیسا هما من الصفات الاشیاء، لیسا هما من الصفات الاشیاء، لیسا هما الحسن والقوب، کدوم حسن و قوب؟ حسن و قوب آنچنانی که لیسا هما من صفات نشد آقا چجور شد؟ بله، کما ان نفس اللذت والالم ایزن امران واقعیان، ولیکن لیسا هما الحسن والقوب، حسن و قوب اینا نیست، لذت و علم حسن و قوب نیست. اللذانی اونچنان حسن و قوبی یا اونچنان لذت و علمی که لیسا هما من صفات الاشیا، بله لذت و علم از صفات اشیا نیست، از صفت انگور نیست. لذت از صفت کیه اگر گفتیم؟ از صفت نفس، نفس ما لذت میبره، نه انگور لذت ببره. و اللذت و الالم من صفات نفس المدرکت للحسن وال، خب از صفات نفس است که این نفس درک می کند حسن و قبر و ملائمت و منافرت را. اینم تمام شد آقا. نه ملائمت منشأه، ملائمت منشأ لذته، یعنی سه چیز با هم متعاقب داریم در طول همه. اول چیه؟ شیرینی در انگور. این شیرینی سبب چی میشه؟ سبب ملائمت. خب چون که ملائمت سبب چی میشه؟ سبب لذت میشه. این سه تا با هم فرق داره ها. ما حسن خوب به معنای ملائمت رو داریم بحث میکنیم. خب و اما الحسن به معنای ما ینبغی، خب هرچی بود این مطلب خیلی مربوطه به ما نحنفی نبود. اونی که ما میخوایم بحث کنیم که آیا واقعا حسن خوب وجود داره، حق با عدلیست با اشاعره، این معنای سومه. و اما الحسن به معنای ما ینبغی ان یفعل عند العقل، حسن به معنای سوم، به معنا اونی که سزاوار این که به جا آورده شود در نزد عقل. فکذالک، حسن به معنای سوم کذالکه. کذالک یعنی چی؟ یعنی وجودی خارجی نفرما، بگو وجودی واقعی نداره. اهم از عالم خارج و عالم واقع. خب اگر وجودی واقعی نداره پس حق با اشاعره. اشاعره گفتن که حسن خوب وجود نداره. شما میفرمایید که فکر داله وجود واقعی نداره، پس چیه؟ میفرماید نه، ما که میگیم وجود واقعی نیست معناش این نیست که ما منکر بشیم که حسن خوب اصلا نیست، بلکه وجود عقلایی دارد، قراردادی عقلایی. اینجاست که عرض کردم میشان مذهب مختار محقق اصفهانی را قائل است. فکذلک لیس له واقعیت، نیست برای این حسن قبح به معنای سوم، زشتی و رذالت به تعبیر اخلاقی عرض کردم، نیست برایش واقعیتی الا ادراک العقلا. عقلا با هم قرار بستن، توافق کردن و اینجوری مناسب دیدن. او فقل تطابق آراء العقلا، تعبیر دوم صحیح تر از تعبیر اولی ها. یا بفرما واقعیت نداره این حسن خوب به جز تطابق آرای عقلا. تطابق آرای عقلا یعنی چی؟ یعنی توافق آرای تمام عقلا. تمام عقلا این زشت میدانن این عمل را، از این جد ما میگیم زشتی هست. و الا اگر عقلا قرار نذاشته بودن این زشت نمیدانستن، زشتی وجود داشت؟ رذالت وجود داشت؟ میگیم نه، وجود واقعی تکوینی نداره. اینم بله. حالا بعد میام ببینید به این معنا رو قبول دارن یا ندارن. ایش اونا حتی این معنا رو هم منکرن. او فقل تطابق آراء العقلا والکلام فیه، کلام در این حسن قبح به معنای سوم کل کلام فی الحسن به معنای دوم است. کما اینکه معنای دوم را گفتیم، نفس اگر لذت برد، اگر شیرینی داشت، خب نفس قرن باش ملائمت داره، در همون عالم نفس ملائمت دارد. و الا قبل از عالم نفس، قبل از خوردن و چشیدن ملائمتی در انگور وجود نداره. در ظلم هم همینطوریه. ظلم را اگر عقلا قرارداد گذاشتن زشته، زشتی در ظلم وجود داره. اگر عقلا قرار نذاشتن که ظلم زشته، زشتی برای ظلم وجود نداره. معنای توافق عقلا اینه. خوب یاد بگیرین. و سیأتی تفصیل و معنا، و زود است که بیاد تفصیل معنای این که تطابق کند عقلا و توافق کند عقلا علی المدح و الذم، که بگوید ظلم زشته و رذل و مثلا عدالت خوبه و فاعلش مستحق ثوابه. او ادراک العقل للحسن و القبح. اینو بعد دوباره بازم تفصیل میدیم. و علی هذا، بنابر این، حالا فعلا یک قضاوت عجولانه باید بکنیم. اشاعر منکر این حسن قبح هست. کدام حسن قبح؟ توافق و قرارداد عقلایی. خب ما از اشاعره سوال میکنیم، میگیم شما که میگین ما منکر حسن قبحیم، شما مقصودی شما چیه؟ اگر میگوین که منکر حسن قبحیم یعنی وجودی تکوینی نداره، وجودی واقعی نداره، ما میگیم حق با شما، ما هم قائلیم که حسن قبح وجودی واقعی تکوینی ندارد. اگر شما میگین نه وجودی تکوینی دارد، نه وجودی قرارداد عقلایی، هیچ کدام را ندارد، میگیم نه غلط کردین. این حرف را بعد از این نگوین و الا دهان شما به منطق علمی ها خورد میشه. این بحث سؤال بعد، این سؤال بعد ها احسن. این عقلا مگر دیوانه یعنی که نشستن و یه چیزی را قرار داد بستن یا منشأ دارد؟ گوش کن. آخه گوش نمی کن. سؤال را مطرح کردی بعد گوش نمی کنی. من چیکار کنم؟ بعد این توضیح خواهم داد که چرا عقلا قرار میذارن مثلا بر مثل ظلم و عدالت، اطاعت مولا، معصیت مولا، بر اینا چرا قرار داد دست بستن تمام عقلا؟ این منشأ دارد. عقلا یه منشأ، یه سببی دیدن برای این قرارداد، لذا این قرارداد را بستن و توافق کردن. قضاوت عجولانش اینه ها. و این کان غرض الاشاعره، غرض اشاعره از من انکار الحسن والقب، انکار واقعیت هما به هذا المعنا، انکار کنن واقعیت حسن خوب را به این معنا، انکار کنن به هذا المعنا من الواقعیه، یعنی مقصودشون اینه که وجود تکوینی ندارد. مثلا در فعل ظلم چند چیز وجود دارد؟ چند چیز موجود شده کسی که ظلم کرده؟ یه چیز که موجوده، چیه؟ اون عمل ظلم وجود گرفته، درسته یا نه؟ و علاوه بر این که عمل ظلم وجود گرفته، کار رذل هم وجود، رذالت هم وجود گرفته یا نه؟ وجودی تکوینی ها. اگر مقصود اشاعره میگه ما این وجودی تکوینی را قائل منکریم، فهو صحیح، ما هم میگیم که رزالت و حسن وجود تکوینی واقعی نداره. کما این که در باب انگور میگفتیم، چی جور میگفتیم در باب انگور؟ گفتیم ملائمت با طبع قبل از ذوق ما و خوردن نفس ما. اینجا میگیم قبل از قرارداد عقلا. اونجا چی میگفتیم؟ قبل از خوردن ما در خود انگور تکوینن و از ازل وجود داشته باشه هم که چیزی گفتیم وجود نداره. فهو صحیح. ولیکن هذا بعید عن اقوالهم، ولیکن این معنا، این کار، این وجود تکوینی بعید است از اقوال علما، از اقوال اشاعره. چرا؟ لانه لما کانوا بدرسی و شن، چون که این اشاعره بودن که یقولون بحسن الافعال و قبحها بعد حکم الشارع. اینا تصریح دارن که حسن خوب نیست مگر بعد از امر و نهی شارع. معنای چیه؟ معنایش اینه که حتی حسن خوب عقلایی هم وجود ندارد، قرارداد عقلا هم که چیزی را منکرند. فانه یعلم یا یعلم منه، از این کلام اشاعره، انه لیس غرضهم، غرض اشاعره نیست ذاله تنها وجود تکوینی را منکر بشن، بلکه حتی وجود عقلایی حسن خوب را هم منکر می شود. بله، لانه لم، بله، منه انه لیس غرضهم ذلك، لان حکم الشارع لا یجعل لهما واقعیه و خارجیه. برای اینکه بله جعل شارع قرار نمیدهد برای حسن خوب واقعیت و خارجیت، برای اینکه جعل شارع به ما هو شارع امر اعتباریه، امر اعتباری که شیء را تکوینا موجود نمیکنه بلکه اعتبارا موجود میکنه. لا یجعل لهما واقعیت و خارجیه، کیفه، چگونه اینها منکر نباشند حسن قبح عقلائی را، و حالان که و قد رتبو علا دالک، مرتب کردن بر این انکار حسن قبح. چرا این مرتب کردن؟ به ان وجوب المعرفه، این که معرفت خدا واجبه. چرا واجبه؟ به چه دلیل واجبه؟ اشاعره چه گفتن؟ گفتن به دلیل شرعی، گفتن به دلیل عقلی و عقلائی واجب نیست. پس معلومه کنا حسن خوب عقلی و عقلایی هر دوتا را منکرن. به ان وجوب المعرفه و الطاعه لیس به عقلی بل شرعی، و این کان غرضهم. و اما اگر غرض اشاعره اینه که گفتن حسن خوب وجود ندارن، نه به قرارداد عقلا وجود داره و نه واقعا و تکوینا وجود داره، اگر همه را نفی میکنن، و این کان غرضهم این انکار و ادراک العقل کما هو ظاهر من اقوالهم فسیأتی تحقیق الحق فیه، ما تحقیق میکنیم و میبینیم که نه اشاعره اشتباه کردن، و انهم لیسوا علی صواب فی ذلک، و اینکه اونها بر حق نیستن در این انکارشون که بگویند حسن خوب نه به معنای قرار تطابق عقلا وجود دارد، نه به معنای وجود تکوینی وجود دارد. خب اینم یکی از مقدمات که در بحث سید مسئلیت داشت تا یه مقداری از نقاط غامزه بحث روشن شد. یه مقدار دیگرش هم باقی مانده. حسن خوب گفتم حکم عقلیه به توافق عقلا و قرارداد عقلا. حکم عقلی هم دو قسمه، حکم عقلی عملی داریم و حکم عقلی نظری. این حسن خوب از کدوم میشه اگر گفتیم؟ خب ببینیم معنای عقلی عملی و عقل نظری چیه، اینو باید توضیح بدهیم. العقل العملی و النظری، عقل عملی و عقل نظری. ان المراد من العقل، مراد ما از عقل، اذ یقولون، این هنگامی که فلاسفه میفرماین حکمت نظری و حکمت عملی. علمای اخلاق چی میگن؟ میگن عقل عملی و عقل نظری. اینا رو که میگوین ان العقل يحكم بحسن، اذ يقولون ان العقل يحكم بحسن شيء، میگن عقل ما حکم میکند که عدالت خوبه، اطاعت مولا خوبه، اطاعت پدر خوبه، ولو شارع نگفته باشد، ها ولو شارع نگفته باشد عقلا میگیم خوبه. این معنای حسن. او قبحه، میگیم ظلم، آدم کشتن بده ولو شارع هم نگفته باشد. من الحسن والقبح، مقصود ما این از این حکم عقل، عقل عملیه یا حکمت عملی به تعبیر فلاسفه، در مقابل عقل نظری. اینجا سوال میاد که ما الفرق بین العقل العملی و العقل نظری، تعریف هر دو تا چیه؟ این تعریف را خوب یاد بگیرین. ولیس الاختلاف بین العقلین الا بالاختلاف بین المدرکات. خب گفتین که عقل دو قسم، عقل عملی و عقل نظری. پس هر انسانی باید دو تا عقل داشته باشد، یا عقل نظری داشته باشد یا عقل عملی. و حالا که ما در اولش گیریم، در یه تایش گیریم که داریم یا نداریم، تا چه برسد به دوتا و این خلاف ضرورت ها. هر انسان یه دانه عقل که بیشتر نداره، نه اینکه دو قسم عقل داشته باشه. پس اینه چرا گفتن عقل عملی و عقل نظری. میفرماد این تقسیم به لحاظ مدرکه نه به لحاظ مدرک. عقل ما مدرکه، چی را درک میکند؟ یا عمل را درک میکند یا مطلب را. اگر عمل را درک کرد میگیم عقل عملی، اگر مطلب را درک کرد میگیم چی؟ عقل نظری. پس این تعدد به اعتبار مدرک عقل نه به اعتبار تعدد خود عقل. اینم یاد بگیر. ولیس الاختلاف بین العقلین الا به سبب اختلاف بین مدرکات عقل، الا عقل که یه دانه بیشتر که نیست. فان کان المدرک بالفعل، اگر اونی رو که درک کرده عقل ما، این چیزی که درک کرده، این امر مما ینبغی ان یفعل باشد، از اموری است که مربوط به عمله، مثل ظلم و عدالت. ظلم و عدالت خوردنی یا پوشیدنی آقا؟ کردنی یا درسته؟ اگر مربوط به کردن و نکردن شد میشه عقل عملی، اگر مربوط به دانستن و ندانستن شد میشه مربوط به عقل نظری. اینه دیگه. بله، مما ینبغی ان یفعل یا یفعل او لا یفعل، این فعل از اون افعالی است که سزاوار به جا آورده شد، این میشه عقل عملی. یا این فعل از افعالی است که سزاوار ترک شده، اینم میشه عقل عملی. یکیش حسن یکیش خوب، مثل حسن العدل و قبح الظلم. فیسمى این ادراک عقل، این ادراک رو چی میگن؟ عقلا عملیا. این عقل عملی میگن بالمسامحه. و ان کان المدرک بالفعل مما ينبغي ان يعلم، از اموری باشد که مربوط به دانستن نه مربوط به عمل کردن، مثل قول علما میگن الکل اعظم من الجزء، یه مطلبی که دانستنی مربوط به عمل، ارتباط با عمل ندارد. الذي لا علاقه له بالعمل فيسمى ادراكه عقلا نظريا، ادراکش ادراک عقل نظری حساب میشه. خب در اینجا دیگر مثال الا ما شاء الله، به این دو تا مثال قناعت نکنید، دور محاله. این کدام عقل درک کرده؟ عقل نظری. تسلسل محاله، دو تا دو تا چهار تا میشه، این چی؟ 5 متر از 10 متر کمتره، این چیه؟ تمام این مطالب عقل نظریه. اما این کار کردن خوبه و این کار کردن بده، این چیه؟ هر عملی باشه مربوط به عمل شد میشه عقل عملی، مربوط به دانستن شد میشه عقل نظری. خب حالا یه سوال از شما میکنم تا ببینم آقایان که بله قریحه آقایان تا چقدر تیاره هست. به تعبیر فلاسفه، اگر عقل من ملازمه دید بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، این عقل نظریه یا عملی؟ اینو خوب فکر کنین تا بعد. و معنا حکم العقل، این عقل نظریه درسته یا نه؟ درک کند ملازمه بین نار و دخان، ملازمه عقل ما درک کرده، این عملیه یا نظری؟
نظریه.
جای شکی نیست که مربوط به عمل اصلا نیست. بین دو چیز سنخیت، ارتباط، رفاقت درک کرده، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه درک کرده، این مربوط به نظر، مربوط به عمل نیست. پس بدانیم که بدون عقل نظری در هیچ جا نمیشه استنباط کنیم احکام شرعیه را. احکام شرعیه همیشه از طریق ملازمه درک میشه، استنباط میشه، و اون ملازمه هم همیشه برمیگردد به عقل نظری، منتها گاهی صغراش عقل عملی میشه و الا کبرا همیشه عقل نظریه. این مطلب را یاد بگیرین که بعد به دردمون میخوره. ولیس الاختلاف بین العقل، این را خواندیم، کجا رسیدیم آقا؟ و معنا حکم العقل على هذا، بنابر اینکه ما گفتم عقل عملی داریم و عقل نظری، لیس الا ادراک ان الشیء مما ينبغي ان يفعل او يترك. معنای عقل عملی اینه که درک نکند عقل ما مگر اینکه این شیء از امور است، این شیء مثل عدالت از امور است که ينبغي ان يفعل، سزاوار که به جا آورده شود، مردم این را به جا آورند، او يترك مثل ظلم، درک کرده عقل ما که ظلم عملی است، ينبغي ان يترك. ينبغي را هم توضیح دادم قبلا، ينبغي یعنی چی؟ اون لزوم که درست. و عبارت اخرای لزوم، این که حتما باید تر کنه، اینه که اگر تر نکردن عقاب میشه. معنای حسن خوب همیشه به ثواب و به استحقاق ثواب و عقاب برمیگرده. این رو معنا رو هم نکته رو در نظر بگیریم. بله ان یفعل او یفعل ولیس للعقل انشاء و بعث و زجر. اینم ملتفت باشین که عقل حق تشریع ندارد، حق امر کردن به مردم ندارد که عقل به ما دستور بده که من عقل به شما دستور میدیم ظلم نکنیم. خود چی کاری به ما دستور میدیم؟ مولای ما توی عقل، عقل که مولای ما نیست، درسته یا نه؟ دستور حق دستور رو کی داره؟ مولا داره، هر کی مولای ما باشه اون حق دستور داره، عقل که حق دستور نداره. پس هیچگاه عقل ما نمیتونه جعل کنه برای ما چیزی رو که این بر شما واجبه یا این بر شما حرامه یا من بر شما امر میکنم. وظیفه عقل همیشه چیه؟ فقط درکه. درک میکنه که ظلم بده، نمیگه من به امر میکنم که ظلم نکن. امر و نهی ندارد، طلبی وجوب و حرمت نداره حکم عقل، فقط درک میکنه که ظلم بده یا خوب. ولیس للعقل، حق عقل نیست که انشا کند و ایجاد کند بعث را یعنی وجوب را، زجر یعنی حرمت را، ولا امر ولا نهی، و حق انشای امر و نهی هم ندارد. الا به معنا، فقط به همین معنا، ان هذا الادراك يدعو العقل الى العمل. الا به این معنا، این که این ادراک دعوت میکند، وادار میکند عقل ما را به سوی چی وادار میکند؟ الى العمل. در همین اطاعت مولا خیلی واضحه. مولا گفته نماز صبح واجبه، من میخوام بگم خود صد بار مولا امر کند، اونقدر امر کند تا غروب امر کند، من به جا نمیارم. ولی عقل ما درک کرده، چی را درک کرده؟ میگه اگر اطاعت نکنی مولا را بده، قبیحه. قبیحه یعنی چی؟ یعنی عقاب. چون به ما گوش زد میکنه اگر اطاعت نکنی عقاب میشی. این عقل ما را چکار میکند؟ وادار میتواند برای حرکت یا نمیتواند؟ وادار میکند اینکه حرکت کنیم به سوی نماز. ان یدعو العقل الى العمل ان یکون سببا. این درک عقلی ما سبب می شود برای اینکه اراده در نفس ما پیدا شود، فی نفسهی للعمل. مثلا عقل ما درک کرده که عدالت خوبه. خوبه یعنی چی؟ یعنی از نگاه عقلا و از نگاه موالی مستحق اجر و ثوابی، و این اراده در ذهن ما ایجاد میشه که باید عدالت را انجام بده و فعل ما ينبغي. اذن المراد من الاحکام العقلیه، مراد از احکام عقلیه بفهمین که حکم به معنای جعل نیست، بلکه حکم عقلی به معنای چیه؟ همیشه به معنای درکه، که از اول عرض کرده بودم اینه، الان ایشون اینجا بیان کرد. اذن المراد من الاحکام العقلیه، میگیم این حکم عقلیه یعنی چی؟ اگر بگم حکم شرعیه معنای چیه؟ اول اینه بفهمین، یعنی شارع امر کرده، اعمال مولویت کرده. ولیکن اگر گفتیم این حکم عقلیه یعنی چی؟ یعنی عقل درک کرده ضرر و منفعت و مفسده اش رو، الا عقل که حق دستور نداره به ما بدهد. هي مدرکات العقل عملی و آرا. و من هنا تعرف، از اینجا آقایان میشناسن، ان المراد من العقل المدرک للحسن والقوب، عقلی که درک میکنه حسن خوب را، بالمعنى الاول ان المراد به خوب. حسن خوب به معنای اول را اگر درک میکنه عقل ما، اون عقل عملیه یا عقل نظری؟ علم حسنه یعنی چی؟ کماله. خود دانستن، کمال مربوط به دانستن، نه مربوط به عمل. ان المراد به هو العقل النظری لان الکمال من نقص مما ينبغي ان يعلم لا مما ينبغي ان يفعل لا مما ينبغي ان يفعل. نعم اذا ادرك، خب پشت سر این عقل نظری ممکنه عملم بیاد. نعم اذا ادرک العقل کمال الفعل، کمال فعل را درک کرد، او نقص، مثلا علم کمال برای نفس یا جهل نقص برای نفس، وقتی اینو درک کرد، فانه یدرک معه، با این عقل نظری بار دوم به عقل عملی درک میکنه. کی را درک میکند؟ انه ینبغی فعله، سزاوار با تحصیل علم بکنیم او ترکه. فیستعین العقل العملی، استعانت میجود عقل عملی بالعقل النظری. چی بود آقا این صرفه؟ من نفهمیدم. او فقل یحصل العقل العملی فعلا بعد حصول العقل النظری. در این که علم کماله، دو تا حکم عقلی داریم ها، خوب متوجه باش. اول چیه؟ اول عقل نظریه. چی میگه؟ میگه علم برای انسان کمال. خیلی خوب، حالا که کماله، کمال دوست داره یا نداره انسان؟ خب دوست داره. عقل عملی چی میگه؟ میگه هر عملی که موجب تحصیل کمال بشه، این عمل باید یعمل، باید به جا آورده شه، ينبغي ان یعمل. و کذا المراد من العقل المدرک للحسن والقبح بالمعنى الثانی، به معنای دوم رو هم که درک میکنه، اون عقل عملیه یا نظری؟ ملائمت، ملائمت قابل درک، نه قابل کردن، عمل کردن مثلا. بالمعنى الثاني وهو العقل النظري لان الملائمه وعدمها او المصلحه او المفسده مما ينبغي ان يعلم ويستتبع ذلك. پشت سر این عقل نظری اون وقت ممکنه عقل عملی هم بیاد. و يستتبع ذلك ادراك، دوباره درک میکنه همین عقل ما، انه ينبغي الفعل. اول درک کرده که انگور ملائم با نفس. خیلی خوب، حالا که ملائم با نفسه چیکار کنه؟ دوباره چه حکم میکنه؟ میگه سزاواره که باید خورده بشه. قبل ها که خورده مردم، ملائمتش منجش شده، عقلا فهم چند بار خورده، حالا این بار دهمه. ها ها ها، اول تر علاطف ما علم. و من العجیبه، حالا یه اشکال میکند بر علمای علم اخلاق. و من العجیب ما جاء فی جامع السعادات جلد اول صفحه 59 المطبوع بالنجف سنه چند، اذ یقولو، ایشان یه طور دیگر فرموده، ردن علی شیخ الرئیس، در حالتی که صاحب جامع السعادات رد فرموده بر شیخ الرئیس، شیخ الرئیسی که خریت و هذه الصناعه، خریت این صنعته، صنعت علم عقل عملی و عقل نظری که بالاخره برمیگردد به علم کلام و علم فلسفه که اونم استاده دیگه، خریته. ان مطلق الادراک والارشاد، ایشون چه فرموده؟ صاحب جامع السعاده خواسته بر شیخ الرئیس اشکال کنه. شیخ الرئیس گفته بوده عقل دو قسمه، عقل عملی داریم و عقل نظری داریم. ایشون فرموده که نه، عقل دو قسم نداره، ما همیشه عقل ما چیه؟ نظریه. عقل عملی گفته ما کو یعنی ماهر، یعنی استاد، یعنی الگو، یعنی نمونه، یعنی اسوه، یعنی قدوه. بالاتر از چند تا معنا کنه. ان مطلق الادراک والارشاد، مطلق ادراک و ارشاد، انما هو من العقل النظری. این عبارت جامع السعادته. ببین طبق این عبارت چی شد؟ عقل منحصر به چند تا شد؟ همش برگشت به نظری. میفرماید که مطلق درک کردن و ارشاد کردن، این از عقل نظری. حتی در ظلم اگر عقل ما را ارشاد میکنه ظلم نکن، این چی میشه؟ این میشه عقل نظری. خب پس اگر این عقل نظری، عقل عملی کجا شد؟ ایشون فرموده که بله، فهو به منزلت المشیر ناصح، به منزله عقل نظری، به منزله مشیری است که با طرف استشاره انسان قرار میگیرد و انسان را نصیحت میکنه که ظلم نکن، عدالت را انجام بده. ولیکن عقل العملی چی میشه؟ والعقل العملی به منزلت المنفذ لاشاراته، عقل عملی میاد تنفیذ میکند اون را که عقل نظری درک کرده بوده ظلم بده، عقل عملی میاد چکار میکنه؟ اجرا میکند و ترک، سبب ترک ظلم میشه. و هذا منه، و این حرف از صاحب جامع السعاده خروج عن الاصطلاح، این از اصطلاح علما، علمای علم کلام و فلسفه خارج شده. برای اینکه اونی که منفذ چیه؟ من که میخوام عمل را انجام بدهم، اون که تنفیذ میکنه بر من عمل را چیه؟ اگر گفتیم اراده، آقا عقل مربوط نیست، عقل میگه ظلم بده، اون وقت من چه وقت تصمیم میگیرم؟ وقتی اراده کنم ترک ظلم را، درسته یا نه؟ منفذ همیشه در تمام اعمال ما، اعمال خوب و بد ما را که تنفیذ میکنه و سبب میشه ما عمل را انجام بدیم، چیه؟ تنفیذ کننده، اراده. پس ایشان از اصطلاح خارج شده، چیکار کرده؟ عقل عملی و نظری را، هر دو تا را، عقل نظری نام گذاشته، اراده را آمده عقل عملی اسم گذاشته. و حالا این که درست نیست؟ بله. ولیکن لیس هنا، کجا شد آقا؟ و ما ندری، یا ندری، ندری ظاهرنا، و ما نمیدانیم، ما یقصد من العقل العملی، ایشون چی قصد کرده از عقل عملی؟ اذا کان الارشاد و النص، همه را داده به عقل نظری، اون وقت برای عقل عملی چی میماند؟ و لیس هناک عقلان فی الحقیقه، که ما قبلا هم باری که عقل که دو عقل نداریم، یه دانه هست، مدرکش فرق میکند. ها كما قدمنا بل هو عقل واحد ولكن الاختلاف في مدركاته در مدركات عقل ومتعلقات ادراك است وللتمييز بين الموارد برای تمیز دادن بین موارد این مدرک چیه و اون مدرک چیه ولذا گاهی عقل را عملی میگیم گاهی عقل را نظری میگیم تارتا عملیا و اخرى نظری و کانه و گویا صاحب جامع السعاده یرید من العقل العملی نفس التصمیم بل اراده اون چیزی که بر ما تنفیذ میکند عمل را اراده ای ماست للعمل و تسمیت الارادت عقلا و کسی نام بذاره اراده را به عقل وضع جدید فی اللغه این نه در لغت نه در اصطلاح فلاسفه و نه در اصطلاح علم کلام.